هفته شب به وقت تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در غروب روز شنبه 26 بهمن 1392 خورشیدی هستیم، برابر با 15 فوریه سال 2014 میلادی. پس از هوای نسبتاً آفتابی امروز، قراره که از نخستین ساعت بامداد فردا یک جبهه هوای برفی شمال غربی و غرب کشور رو فرا بگیره و در بعد از ظهر استانهای همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد هوای برفی داشته باشند. خوزستان با باران روبرو خواهد بود. در تهران، شمال غربی و شمال کشور هوای ابری پیش بینی میشه و در شرق، مرکز و جنوب کشور انتظار هوای آفتابی میره. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر فردا در نیمه شمالی کشور بین 5 تا 14 درجه بالای صفر خواهد بود و در نیمه جنوبی کشور بین 12 تا 23 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا مجله شامگاهی امشب رو با مجموعه ای از خبر، گزارش و مطالب متنوع دیگه تقدیمتون میکنیم. در آغاز علاقمندان به خبر رو بیش از این منتظر نمیگذاریم، همینطور بهروز کارونی رو که در طول روز خبرها رو برای ما و شما پیگیری کرده. با سلام به شما.
سلام حسینی عزیز و همینطور شرمندگان گرامی. دور دوم مذاکرات ژنو دو روز شنبه دقایقی پس از شروع به طور غیر منتظره پایان یافت و اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به خاطر بنبست پیش آمده در مذاکرات از مردم سوریه عذرخواهی کرد.
I'm very very sorry and I apologize to the Syrian people that their hopes.
آقای ابراهیمی گفت از اینکه امیدهایی که مردم سوریه به این مذاکرات بسته بودند و به جز توفیقی اندک در شهر حمص بقیه برآورده نشد متاسف است. اخسر ابراهیمی همچنین تصریح کرد که حکومت سوریه با پیشنهاد او برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات مخالفت کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد که جزئیات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد. از زمان توافق آذر ماه ایران و گروه 5+1 در ژنو سوئیس، برخی سیاستمداران و گروه‌های منتقد دولت حسن روحانی مذاکره کنندگان ایرانی را متهم می‌کنند که جزئیاتی پنهانی در این مذاکرات مطرح شده که علنی نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی درباره اطلاعی نمایندگان مجلس از جزئیات توافقنامه ژنو گفت پرونده مذاکرات هسته‌ای همیشه در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده است، اما مجلس این مذاکرات را رصد می‌کند و اگر لازم باشد ورود پیدا می‌کند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت دلیلی نمی‌بیند که نگاه منفی به مذاکرات هسته‌ای داشته باشد. دولت جدید لبنان روز شنبه و پس از 10 ماه به ریاست تمام سلام تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سلام که سمت نخست وزیری لبنان را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را پیش از ماه مه سال جاری میلادی داشته باشد. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان، رئیس جمهوری فعلی لبنان، در این ماه به پایان می‌رسد. نخست وزیر جدید لبنان همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت او بتواند انتخابات پارلمانی را نیز برگزار کند. قائم مقام وزیر نیرو روز شنبه اعلام کرد که 8 شهر ایران در مرز هشدار آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ستار محمودی با اشاره به اینکه برخلاف ظاهر فراوان بارش‌ها ایران در بدترین سال بارندگی قرار دارد گفت اصفهان، تهران، بندرعباس، مشهد، قم، شیراز، اهواز و آبادان شهرهایی هستند که از نظر وضعیت آبی به مرز هشدار رسیدند. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز شنبه گفت بر اساس تصمیم هیئت دولت تولید و پخش بنزین پتروشیمی با آلودگی بیش از حد استاندارد متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معصومه ابتکار روز شنبه اشاره کرد که تصمیم هیئت دولت پس از آن اتخاذ شد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی در مورد آلودگی هوا و آثار منفی آن بر سلامت مردم ارائه کرد. خانم ابتکار افسود در جلسه هیئت دولت قرار شد در کنار اجرای اقدامات طرح کاهش آلودگی هوا، برخی برنامه‌های فوری مانند سرعت بخشیدن به تولید بنزین یورو 4 و حذف بنزین پتروشیمی نیز اجرا شود. او گفت پس از سال 88 بنزین با ترکیبات پتروشیمی به میزان بالاتر از حد استاندارد و بنزین خطرناک در ایران تولید و عرضه می‌شد که دولت تصمیم به حذف کامل آن گرفته است. و یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران در مصاحبه ضمن ابراز ناامیدی از قطع زنجیره فساد و ویژه‌خواری در ایران، وعده افشای فساد مالی 10,000 میلیاردی در آینده نزدیک را داد. اکبر ترکان در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان که روز شنبه منتشر شد، به طور تلویحی گفت که این فساد 10,000 میلیاردی در دولت محمود احمدی نژاد رخ داد و فساد 9,000 میلیاردی که اخیراً بارها به آن اشاره شده، تنها بخش کوچکی از این فساد مالی بوده است. اشاره به فساد 9000 میلیارد ریالی مربوط به بابک زنجانی میلیاردری است که به اتهام بدهی بیش از 2 میلیارد یورویی‌اش به وزارت نفت و جعل سند زندانی است.
با سپاس بسیار از بهروز کارونی، اینک ببینیم چه مطالب دیگه‌ای در مجله شامگاهی امشب خواهیم داشت. دور دوم مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 به بنبست رسید. اخضر ابراهیمی به این خاطر از مردم سوریه پوزش خواست. در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1، مقامات ایران میگویند هیچ موضوع دیگری به جز برنامه هسته‌ای ایران نباید در این مذاکرات مطرح شود. نهادها و شخصیت‌های حقوقی و مدنی همزمان با چهارمین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواهان آزادی آنها شدند. مصرف دخانیات همچنان یکی از عوامل مهم سرطان ریه در میان مردم ایران شناخته می‌شود. گزارشی خواهیم داشت در این زمینه همراه با نظر یک کارشناس. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دور دوم مذاکرات ژنو 2 که از 4 روز پیش در ژنو و با حضور نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان مسلح او در حضور اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحاد عرب، ظهر شنبه بدون دست یافتن به نتیجه پایان یافت. حسن جعفری.
دور دوم مذاکرات ژنو 2 قرار بود دیشب پایان یابد، اما در حالی که همه طرف‌ها به شکست مذاکرات اذعان داشتند، اخضر ابراهیمی میانجیگر مذاکرات از طرفین خواست تا امروز هم به میز مذاکره بازگردند. با این حال مذاکرات امروز چند دقیقه پس از شروع به طور غیرمنتظره پایان یافت و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه به خاطر بن‌بست پیش آمده در این مذاکرات از مردم سوریه پوزش خواست. مذاکرات ژنو 2 بین نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان مسلح سوریه از ابتدای سال جاری میدادی آغاز شد و دور اول آن حدود 1 ماه پیش در ژنو برگزار گردید. در دور اول مذاکرات به جز توافقی شکننده درباره کمک‌های انسان دوستانه به هومس، نتیجه دیگری حاصل نشده بود. دور دوم هم از 4 روز پیش آغاز شد و هر دو طرف دیگری را به عنوان عامل شکست در مذاکرات معرفی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه، پس از دیدار با اخضر ابراهیمی نسبت به بی‌نتیجه بودن مذاکرات ابراز تأسف کرد و گفت این دور از مذاکرات به هیچ پیشرفتی منجر نشد. از آن سو سخنگوی مخالفان حکومت سوریه هم با تایید شکست در مذاکرات نمایندگان بشار اسد را مسئول بن‌بست پیش آمده معرفی کرد. خبرهای مربوط به شکست مذاکرات در حالی منتشر می شود که دیروز یک مقام روسیه از پیدا شدن زمینه‌های مشترک میان طرفین خبر داده بود. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته بود دمشق موافقت کرده است موضوع حکومت انتقالی هم در مذاکرات مطرح شود، اما به این شرط که اپوزیسیون هم به گفته دمشق به مبارزه علیه تروریسم بپیوندد. اما ظاهراً طرفین بر سر این موضوع نیز به توافقی دست نیافتند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در حال بازنگری در سیاست آمریکا در مورد سوریه است. آقای اوباما که روز جمعه در کالیفرنیا و پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: باراک اوباما گفت انتظار نداریم که بحران سوریه در آینده نزدیک حل شود. اما با توجه به شرایط، آمریکا باید اقداماتی ضروری جهت کمک‌های انسان دوستانه در سوریه انجام دهد. بحران سوریه که از 3 سال پیش آغاز شده، تاکنون بیش از 130,000 کشته بر جای گذاشته است.
حسن جعفری گزارش میداد. ساعت 7:10 غروب هست. 2 روز مانده به آغاز دور جدید مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5+1، مقامهای ایرانی به کرات تأکید میکنند که این گفتگوها تنها و تنها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و نه موارد دیگر. فریدون زرنگار.
روز شنبه علی لاریجانی در یک کنفرانس خبری با روزنامه‌نگاران تأکید کرد که بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران نباید با موضوعهای دیگری ارتباط پیدا کند.
مذاکرات مربوط مسائل هسته‌ای است، ربطی به این مسائل پایه‌ای در سیاست خارجی ما نداره. این مذاکرات آغاز شد، یک مقدماتی رو طی کرد و الان وارد مرحله بعدی داره میشه. اگر در این مذاکرات واقعا همونطور که قبلا گفته بودم بخوان موضوع و پرونده هسته‌ای رو از طریق مذاکرات سیاسی حل بکنن، این زمینش فراهم هست. اما اگر نگاه تاجر مآبانه داشته باشن و شانه زنی بلاوجه در موضوعات داشته باشن، باید بدونم به این سادگی کار جلو بره.
روز جمعه هم حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی گفت همانطور که مقامهای وزارت امور خارجه بارها اعلام کرده اند، موضوع این مذاکرات تنها هسته‌ای خواهد بود. روز چهارشنبه هم مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به گفته‌های سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید که آمریکا قصد دارد آزمایشات موشکی ایران را تحت توافقنامه نهایی با ایران متوقف کند، تاکید کرد که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران تنها موضوعی خواهد بود که در دستور مذاکرات هسته‌ای قرار دارد. از سوی دیگر روز جمعه کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای در پیش برای دستیابی به یک توافق همه جانبه موفقیت آمیز باشد.
ما اکنون در راه اجرای توافقنامه ژنو که به آن در نوامبر گذشته به عنوان اولین گام اعتمادسازی دست یافتیم هستیم. اما این تنها اولین گام است برای پرداختن به مهمترین نگرانی ها از برنامه هسته‌ای ایران و ما در هفته آینده در وین مذاکرات را برای دستیابی به یک توافق همه جانبه و نهایی از سر می‌گیریم.
مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون هم در همین رابطه روز جمعه گفت
ما هیچ دستور کاری هنوز تعیین نکرده ایم. فکر میکنیم مذاکرات احتمالاً صبح سه‌شنبه آغاز و ادامه پیدا میکند. اساساً در چارچوب این مذاکرات برای دستیابی به یک توافق همه جانبه همه نگرانی های موجود در مورد برنامه هسته‌ای ایران موضوع بحث است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا درباره تأکید مقام‌های ایرانی بر محدود بودن مذاکرات به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
قبل از اینکه مسئله گفتگوهای هسته‌ای با آمریکا شکل علنی پیدا بکنه، همه شواهد نشون داد که نمایندگان دولت تازه یعنی دولت آقای روحانی تماس‌های پنهانی و دیدارهایی با نمایندگان آمریکا در منطقه در اروپا و همینطور در آمریکا داشتند. این تماس‌ها با این هدف برگزار میشد که در صورت امکان به غیر از پیدا کردن یک راه حل برای مقابله با تحریم‌ها و همینطور عادی کردن شرایط مربوط به پرونده اتمی ایران، مناسبات کاری در صورت امکان با آمریکا به شکل عادی در بیاد و این هدف دولت بود و به نظر می رسید که حاکمیت جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی این موضوع رو در کلیات پذیرفته، ولی بعداً به علت اعمال فشار گروه‌های اصولگرا و همینطور به خصوص نظامی‌ها دولت تحت فشار قرار گرفت و مجبور شد مناسبات با آمریکا و گفتگوهای سیاسی با آمریکا رو در حد حل بنبست اتمی ایران محدود بکنه.
در این میان خبرگزاری رویترز هم روز جمعه در گزارشی با اشاره به نوشته رویترز بی‌اعتمادی‌های پایدار و یک شکاف بزرگ در انتظاراتی که دو طرف از یک دیگر دارند، این احتمال را پیش بینی می‌کند که می‌تواند تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق را به شکست بکشاند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در پیوند با واژه گزینه‌ها که این روزها زیاد شنیده میشه، شنونده ای از طریق پیامک برای ما نوشته گزینه‌های روی میز خانه ما کرایه خانه، قبض آب و برق و گاز و خورد و خوراک، تهیه پوشاک، رهن منزل برای تابستان و چیزهایی است که هنوز یادم نمیاد و بعداً شاید یادم بیاد. نه دشمنی با آمریکا یا ملل دیگه. ایشون اضافه کرده روی میز مذاکره خانه ما این هاست. شماری از شما شنوندگان گرامی هم با فرستادن پیام تلفنی برای ما درباره مسائل مختلف نظرتتون رو بیان کردید که به اتفاق میشنویم.
از نظر بنده بودن این مرد با من خیلی کار اشتباهی است. اینا دارن خدمت میکنن و از خانواده‌شون دورن. امیدوارم که هر چند زودتر اینها را آزاد بکنن تا بر بگردن به خانواده‌شون.
حال میفهمیم که بعد از 6 ماه خیلی تغییر نکرد و حالا ما باید منتظر روزهای بدتر هم باشیم.
درسته که جمهوری اسلامی برای من حقوق برابری قائل نشده. من سنی مذهب نمیتونم در ایران رئیس جمهور بشم، نمیتونم وزیر بشم، نمیتونم به یک پست کلیدی برسم، ولی با تمام اینها با گروگانگیری مخالف هستم و این سربازان وظیفه اینا داشتن انجام وظیفه میکردن و از اونهایی که اونها رو در به اسارت گرفتن میخوام که هرچی سریعتر این سربازان عزیز را آزاد کنن. من به عنوان یک سنی مذهب از اونها خواهش میکنم که این سربازان عزیز ما را به آغوش وطن بازگردونن.
میخوام بپرسم آقای روحانی، چرا اونهایی که در بهترین امکانات زندگی میکنن که سواد کالا بهشون تعلق میگیره ولی به من روستایی تعلق نمیگیره؟
در خصوص این گروگانگیری خدمتتون بگم که این متاسفانه رهبر جنگ سنی و شیعه رو شروع کرد و این شروع یک جنگ بزرگیه که اتفاق میفته.
حالا برای متعلق نمیگیره چی وضعیه؟ این چجوریه؟ برای متعلق بگیره، برای متعلق نگیره، پرش رو بچه دارم چی خواه کنم؟ من کجا بیارم؟ من
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420 733 595 555 و 2-07-926-011-57-30. در روزهای اخیر به مناسبت 25 بهمن آغاز 4مین سالروز حبس خانگی زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، سازمانها و نهادهای مختلف ملی و بین المللی بیانیه‌هایی را منتشر کردند. سازمان عفو بین الملل و وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته در بیانیه‌های خواستار آزادی این 3 نفر و سایر زندانیان عقیدتی در ایران شدند. شیرین فامیلی.
در آغاز 4مین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، 255 کنشگر سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای نوشتند تداوم حبس زندانیان سیاسی و در رأس آنها نامزدهای معترض انتخابات 1388 نشانه ای از قهرجویی تمامیت خواهان است. در بخشی از این بیانیه که در داخل ایران روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی همچون ابوالفضل قدیانی، عیسی سحرخیز، امین احمدیان و کیوان صمیمی آن را امضا کرده‌اند، تصریح شده که آزادی زندانیان سیاسی و شکست شدن حبس خانگی رهبران جنبش سبز گام مهمی است برای احترام به آزادی و حقوق اساسی ایرانیان و آشتی در داخل، تقویت مذاکره و مصالحه با غرب به اتکای جامعه مدنی. حسن فرشتیان، فقیه، پژوهشگر دینی و حقوقدان ساکن فرانسه که از امضا کنندگان این بیانیه است، به رادیو فردا میگوید از مدت‌ها پیش به ویژه در جریان انتخابات اخیر جامعه ایران نشان داد که جامعه‌ای است جوان و خواهان تغییرات.
اون چیزی که شاید در این بیانیه جلب توجه میکنه همون نگاه به این تغییرات و خواسته‌ای است که در این بیانیه بین نیروهای داخل کشور و خارج کشور پیوند ایجاد کرده. همچنین نه تنها بین نیروهای داخل و خارج، بلکه در داخل کشور بیشتر بین نیروهایی که جزو جناح اصلاح طلب محسوب میشن و حتی نیروهایی که در داخل حکومت هم هستند امروز به معنای بروز پیدا کرده. یعنی بخشی از حکومت امروز هم خواسته آزادی آیان موسوی و کروبی و خانم رهنورد رو دارند، همچنان که در خارج از کشور تیپ‌های مختلفی این خواسته رو دارند، تیپ‌هایی که ممکنه زاویه داشته باشند از جهت مذهبی، عقیدتی، سیاسی با این سه نفر محصور، اما در واقع نقطه عطفی است، نقطه پیوندی است و من فکر می‌کنم اگر در حاکمیت خردمندانی باشند این رو باید بشنوند و هر چه زودتر این خواسته عمومی رو که خواسته همه تغییرخواهان، همه اصلاح طلبان هست رو انجام بدن. طولانی شدن این روند و تأخیر این رو با مشکلات شدیدی مواجه خواهد کرد، حتی حکومت رو با چالش‌های جدی‌تری در رابطه با مسائلی مثل مسئله حقوق بشر و دموکراسی مواجه خواهد کرد. این آزادی کلیه زندانیان سیاسی و آزادی این سه نفر که در حبس هستند کمکیه که حاکمیت بتونه کشور رو از این بحران اقتصادی و سیاسی که داره به سلامت بیرون ببره.
همچنین فعالان ملی مذهبی در خارج از کشور روز جمعه 25 بهمن در بیانیه‌ای نوشتند تداوم نقض حداقل‌های انسانی، قانونی و اخلاقی در مورد خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی با هیچ توجیهی پذیرفته نیست. نویسندگان این بیانیه خواهان آزادی این سه نفر و همه زندانیان سیاسی شدند. همچنین کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای آغاز چهارمین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی غیرقانونی دانسته و تداوم آن را در 3 سال گذشته اصرار بر قانون شکنی توصیف کرده است. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رئیس این نهاد حقوق بشری، به رادیو فردا میگوید
بعد از حوادث انتخابات سال 88 مردم بسیار خشمگین بودند و کافی بود که کوچکترین اشاره از ناحیه آقای موسوی و کروبی بشود که مردم خشمگین تر به خیابان بیایند و شاهد بهار ایرانی باشیم. اما اینها همواره مردم را به آرامش و مداومت بر پیگیری خواستهاشون دعوت میکردن و این در حقیقت این امنیت ملی است. پس از هر دید که نگاه کنیم بودن اینها خلاف مصلحت است، خلاف قانون است و بایستی هرچه زودتر از زندان غیرقانونی بیایند بیرون.
افزون بر این، به گزارش سایت کلمه، آیت الله سید علی محمد دستقب در بخشی از سخنان خود در جلسه درس با ذکر اینکه قرار گرفتن در حصر خیلی سخت و حتی از زندان سخت تر است، ابراز امیدواری کرده است که این سه نفر و همه زندانیان سیاسی هرچه زودتر آزاد شوند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. سالهای بسیاری است که بحث سرطان به عنوان یکی از مهلک‌ترین بیماری‌ها دلنگرانی‌های جوامع مختلف رو دامن زده. در جامعه ایران نیز این بحث تازگی نداره و اغلب کارشناسان در این زمینه به مصرف کنندگان دخانیات در پیوند با بیماری سرطان ریه هشدار میدند. رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران هم از آلودگی هوا به عنوان عاملی مهلک‌تر از استعمال دخانیات بر بروز بیماری سرطان یاد کرده. سمیرا قرائی.
دکتر اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان، از ابتلایی سالیانه 85,000 نفر به بیماری سرطان در ایران خبر داد. بنابرای گفته های آقای اکبری، استعمال دخانیات یکی از عوامل اصلی شیوع سرطان در بین مردها و زنان ساکن ایران عنوان شده. بر اساس آماری که در وبسایت دانا نیوز از قول آقای اکبری منتشر شده، در حال حاضر 6% زنان و 9% مردان در ایران سیگاری هستند و با توجه به شیوع فرهنگ قلیان‌کشی در ایران در سالهای اخیر، آمار سرطان‌های ناشی از مصرف دخانیات بین ایرانی‌ها بالاتر نیز رفته است. دکتر محمود توانا، متخصص بیماری‌های ریوی، در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره سرطان ریه که یکی از سرطان‌های اصلی مرتبط با استعمال دخانیات است، چنین می‌گوید:
در کشور خودمون با توجه به اینکه ما حدود 300 تا 400 هزار نفر مبتلا به سرطان داریم و از این تعداد 15 تا 20 درصدش در واقع سرطان ریه است و در کل میشه گفت در خانم ها و آقایون در کل دنیا مهلک ترین سرطان سرطان ریه است.
اما یکی دیگر از نکاتی که در صحبت های اخیر آقای اکبری وجود دارد و به عنوان عاملی اثرگذار بر شیوع بیماری سرطان در ایران معرفی می شود، بحث آلودگی هواست. آقای اکبری می گوید که از هر 10 فرد سیگاری ممکن است 3 نفر به سرطان مبتلا شوند، اما آلودگی هوا موزلی است که ممکن است هر 10 نفر را اسیر کند. ایران در سالهای اخیر به ویژه در فصلهای پاییز و زمستان با آلودگی بسیار شدیدی در شهرهای بزرگ مواجه بوده و در بسیاری از روزهای پاییز و زمستان سال جاری وضعیت آلودگی هوا از وضعیت هشدار گذشته و وارد مرحله خطرناک شده بود. دکتر اسماعیل اکبری میگوید که پس از انجام یک تحقیق علمی در سال 2012 تاثیر مخرب ذرات معلق در ایجاد سرطان به اثبات رسیده و ایران از این نظر وضعیت مناسبی ندارد. آقای اکبری سرطان ریه، پروستات و خون را شایع ترین سرطان‌های مرتبط با آلودگی هوا می‌داند. اما سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، معتقد است که بر اساس یافته‌های علمی آلودگی هوا الزاماً موجب سرطان نمی‌شود.
آلودگی آب، آلودگی خاک و آلودگی هوا گفته میشه که ارتباط خیلی مستقیمی داره به مسائل مربوط به در واقع سرطان، اما عامل اصلی و 100% سرطان ها و بیماری های مرتبط الزاماً و قطعاً تایید نشده که آلودگی ها هستند. به بیان دیگه آلودگی ها البته نقش دارن، اما نمیشه گفت که نقش 100% دارن. این موضوع نیازمند بررسی بیشتر هست و مطالعات دقیق تر که متوجه بشیم آیا واقعا آلودگی های خاک، آب و هوا اثر بیشتری دارن در سرطان ها و بیماری های مرتبط یا نه.
به گفته ی آقای اکبری سرطان معده در بین مردها بیشترین قربانی را می‌گیرد و سرطان سینه در بین زنان و هزینه‌های ناشی از درمان سرطان سبب می‌شود تا 10% خانواده‌هایی که با این بیماری مهلک دست به گریبانند به زیر خط فقر سقوط کنند و 20% از آنها نیز زیر شاخص فلاکت قرار بگیرند.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. در ادامه برنامه مجله شامگاهی با فریبرز غریب همراه هستیم برای خبرهای ورزشی.
آخرین نشست خبری خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران امروز پیش از ترک این کشور در تهران برگزار شد. ولاسکوی آرژانتینی با سخت خواندن جداییش از تیم ایران گفت وقتش رسیده که دینم را به کشورم ادا کنم. خولیو ولاسکو با درخواست مقامات سیاسی و ورزشی آرژانتین برای بر عهده گرفتن هدایت تیم والیبال این کشور از تیم ایران جدا شد. تیم والیبال ایران طی 3 سال گذشته به رهبری ولاسکو هم قهرمان آسیا شد و هم به مسابقات جام جهانی و لیگ جهانی راه یافت. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در نشست امروز خود با تمدید قرارداد کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی این کشور تا سال 2018 موافقت کرد. قرارداد کیروش با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان رقابت‌های جام جهانی 2014 است. هفته گذشته چند سایت خبری از جدایی احتمالی کارلوس کیروش از تیم ملی ایران بعد از مسابقات جام جهانی 2014 برزیل خبر داده بودند. اعضای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با استقبال فراوان مردم این شهر وارد تبریز شدند. تراکتورسازی دیروز در فینال مسابقات جام حذفی در کرمان با 1 گل تیم مصر را شکست داد و برای اولین بار قهرمان جام حذفی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیش از 12,000 نفر از هواداران تراکتورسازی در خیابان‌های منتهی به فرودگاه تبریز از بازیکنان استقبال کردند. هفته 24 لیگ برتر فوتبال روز یکشنبه فردا با برگزاری 4 دیدار آغاز می شود. استقلال خوزستان در اهواز میزبان داماش گیلان است. سایپا در کرج از گسترش فولاد تبریز پذیرایی می کند. در جدال تیم‌های پایین جدولی ذوب‌آهن در اصفهان فجر سپاسی شیراز را پیش رو دارد و فولاد خوزستان تیم دوم جدول میهمان تیم رد سومی نفت تهران است. دیشب در آغاز هفته 24 فوتبال سری آ ایتالیا، آس میلان در سانسیرو با تکل ماریو بالوتلی از سد بولونیا گذشت. امشب هم در این چارچوب تکبازی فیورنتینا با اینتر میلان در دستور کار است. و هفته 21 فوتبال بوندسلیگای یک آلمان دیشب با پیروزی 2-0 ماینز مقابل هانوفر آغاز شد. اما سه تیم اول جدول امشب به مصاف حریفان می روند. بایر مونیخ صدر نشین با فرایبورگ، بایر لورکوزن تیم دوم جدول با شالکه و بورسیا دورتموند تیم سوم با اینتراخت فرانکفورت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 7:30 عصر. در ادامه مجله شامگاهی میدونید که همه شنبه ها با برنامه هفتگی دیدگاه ها وعده دارید و امروز پیش از آن با فهیمه خضر حیدری وعده داریم که امشب مسئولیت پیگیری و تهیه خبر رو به عهده داره و همینک به ما پیوسته. سلام فهیمه جان، عصرت بخیر.
سلام بر شما آقای حسینی و سلام به شما شنوندگان و همراهان مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو اگه اجازه بدید از مذاکرات صلح سوریه آغاز می‌کنیم که در ژنو بدون دستیابی به نتیجه مشخصی به پایان یافت. دور دوم مذاکرات ژنو که دو روز به طول انجامید، روز شنبه دقایقی پس از شروع به طور غیر منتظره پایان یافت و اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه به خاطر بنبست پیش آمده در مذاکرات از مردم سوریه عذرخواهی کرد. آقای ابراهیمی گفت از اینکه امیدهایی که مردم سوریه به این مذاکرات بسته بودند و به جز توفیقی اندک در حمص بقیه برآورده نشد متاسف است. اخسر ابراهیمی همچنین تصریح کرد که حکومت سوریه با پیشنهاد او برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات مخالفت کرده است. در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد که جزئیات پنهانی در توافقنامه ژنو وجود ندارد. از زمان توافق آذرماه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس، برخی سیاستمداران و گروه‌های منتقد دولت حسن روحانی مذاکره کنندگان ایرانی را متهم می‌کنند که جزئیاتی پنهانی در این مذاکرات مطرح شده که علنی نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی درباره اطلاع نمایندگان مجلس از جزئیات توافقنامه ژنو گفته است پرونده مذاکرات هسته‌ای همیشه در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده، اما مجلس این مذاکرات را رصد می‌کند و اگر لازم باشد ورود خواهد کرد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفته است دلیلی نمی‌بیند که نگاه منفی به مذاکرات هسته‌ای داشته باشد. دولت جدید لبنان روز شنبه و پس از 10 ماه به ریاست تمام سلام تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای سلام که سمت نخست وزیری لبنان را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید امکان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را پیش از ماه مه سال جاری داشته باشد. دوره ریاست جمهوری میشل سلیمان، رئیس جمهوری فعلی لبنان، در این ماه به پایان می‌رسد. نخست وزیر جدید لبنان همچنین ابراز امیدواری کرده است که دولت او بتواند انتخابات پارلمانی را نیز برگزار کند. باز می‌گردیم به ایران. قائم مقام وزیر نیرو روز شنبه اعلام کرد که 8 شهر ایران در مرز هشدار آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ستار محمودی با اشاره به اینکه برخلاف ظاهر فراوان بارش‌ها ایران در بدترین سال بارندگی قرار دارد، گفته است اصفهان، تهران، بندرعباس، مشهد، قم، شیراز، اهواز و آبادان شهرهایی هستند که از نظر وضعیت آبی به مرز هشدار رسیدند. و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران روز شنبه گفته است بر اساس تصمیم هیئت دولت، تولید و پخش بنزین پتروشیمی با آلودگی بیش از حد استاندارد متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معصوم ابتکار اشاره کرد که تصمیم هیئت دولت پس از آن اتخاذ شده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی در مورد آلودگی هوا و آثار منفی آن بر سلامت مردم ارائه کرده. خانم ابتکار افزود در جلسه هیئت دولت قرار شده است در کنار اجرای اقدامات طرح کاهش آلودگی هوا، برخی برنامه های فوری مانند سرعت بخشیدن به تولید بنزین یورو 4 و حذف بنزین پتروشیمی نیز اجرا شود. او گفت پس از سال 1388 بنزین با ترکیبات پتروشیمی به میزان بالاتر از حد استاندارد و بنزین خطرناک در ایران تولید و عرضه می شد که دولت تصمیم به حذف کامل آن گرفته است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از فهیمه خضر حیدری که البته در جریان مجله های شبانگاهی و نیمه شب هم با ما همراه خواهد بود. اینک به اتفاق به استقبال برنامه دیدگاه ها میریم که فرین عاصمی تهیه و اجرا کرده.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین عاصمی هستم و این برنامه دیدگاه است. 35 سال از انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد. انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال 57 با مشارکت طبقات مختلف مردم که مخالف حکومت پهلوی بودند و روحانیان شیعه در ایران انجام شد. نظام پادشاهی سرنگون شد و نظام جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی روی کار آمد. آیت الله خمینی که در تبعید و در فرانسه به سر می‌برد، با ارسال پیام و اعلامیه از دور مخالفان نظام شاهنشاهی را رهبری می‌کرد. او 12 بهمن سال 57 وارد ایران شد و در 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. در سالگرد انقلاب 57 به بررسی ریشه های این انقلاب پرداخته ایم با حضور سه کارشناس: فرخ نگهدار، فعال سیاسی چپگرای ایرانی که پیش از انقلاب عضو سازمان چریکای فدایی خلق ایران بود و بعد از انشاب در این سازمان رهبری سازمان فدایان خلق ایران اکثریت را بر عهده گرفت در لندن، رضا علیجانی، روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال سیاسی عضو شورای فعالان ملی مذهبی در پاریس، و مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و مشروطه خواه در لندن.
من می‌خواستم که اول از همه تأثیر چند واقعه کلیدی رو روی سلطنت محمد رضا شاه بر وقوع انقلاب 57 بررسی بکنیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که توی دوره شاه افتاد کودتای 28 مرداد بود و اتفاقات سال 32. آقای نگهدار، شما لطفاً شروع بکنید. تا چه حد وقایع سال 57 رو با وقایع سال 32 مرتبط می‌دونید؟
ارتباط بسیار وسیعی داره، چون که کودتای 28 مرداد یک ذهنیتی رو در میان تمام اقشار سیاسی ایران رواج داد که ایالات متحده آمریکا و غرب به طور کلی دشمن ما هستند، و حکومت هم از اونجا که بعد از کودتا حالت استبدادی به خودش گرفت، فاصله خودش رو با مردم زیاد کرد و با غرب نزدیک. این روحیه‌ای که در ایران در آستانه انقلاب بهمن شکل گرفت، در واقع محصول همان روحیه‌ای است که در کودتای 28 مرداد شکل گرفت در میان اقشار مختلف مردم، که حکومت با ملت خودش رفتار مناسبی نداره و تکیه خودش رو بر ایالات متحده آمریکا قرار میده، و خب ایالات متحده آمریکا یک همچین ذهنیتی رو دامن میزد و تایید میکرد که بله، ما پشتیبان این حکومت هستیم و این حکومت هم استبدادیه. البته یک نقطه چرخش هم ما داریم که در شدت رشد این روحیه ضد غربی و ضد حکومتی افزود، و اون هم حوادث اوایل دهه 40 هست، بلکه روی آقای دکتر امینی از نخست وزیری و گرفتن تمام کنترل امور در دست دربار و شاه و تشکیل همون روندی که از لوکانسی بیشتر از مرداد البته شروع شده بود.
بله آقای خانساری، در مورد مسئله آزادی‌های سیاسی، یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه پهلوی افتاد، تأسیس حزب رستاخیز بود در سال 53 و اعلام حکومت تک حزبی. شما فکر می‌کنید که چقدر ممکنه که این مسئله بر وقوع انقلاب اسلامی تأثیر گذاشته باشه؟
خب من فکر می‌کنم که تأسیس حزب رستاخیز اونقدر روی وقوع انقلاب اسلامی تأثیر نداشت که روی غیر محبوب ساختن شاه در زمانی که این حزب رو به وجود آورد تأثیر خودش رو گذاشت. اون موقع هیچ کس فکر نمی کرد، حتی یک سال قبل از به اصطلاح پیروزی انقلاب اسلامی اصلا هیچ کس تصور نمیکرد که یک حکومت اسلامی در ایران سر کار بیاد، ولی به طور مسلم اون روندی رو که سیستم حکومتی شاه در پیش گرفته بود، این که خود شاه محور همه چیز شده بود، خب این یک اثر نامطلوبی رو تدریجا در جامعه گذاشته بود، به خصوص از زمانی که بحران اقتصادی ایران بعد از اینکه ما دارای ثروت بسیار زیادی از طریق نفت شدیم شروع شده بود. مشکلاتی که ناشی از بحران اقتصادی در اواسط دهه 50 بود و روی کار آمدن حزب رستاخیز، خب تا حدود بسیار زیادی توجه رو به طور بسیار بدی به سمت شاه جلب کرد که اثرات اون میشه گفتش که خیلی در غیر محبوب ساختن بیشتر او در اون زمان نقش خودش رو ایفا کرد.
یعنی آقای خانسر، شما فکر میکنید که محمد رضا شاه پهلوی اگر که جور دیگه‌ای برخورد میکرد و حکومت میکرد، ممکن بود که این انقلاب اسلامی رخ نده؟
به طور مسلم، یعنی من فکر میکنم که در اصل پیروزی انقلاب به خاطر موفقیت یا پیروزی که مخالفین شاه مثلا آمدن و قدرت رو تصاحب کردن اونقدر نبود که اون در اصل اضمحلال سیستم حکومتی خودش از درون و اون عدمی به اصطلاح میشه گفتش که جدیتی که بخوان به هر قیمت اونطور که ما امروز شاهدش هستیم بخوان قدرت رو نگه دارن. لذا اگر رفورم هایی رو که در مراحل آخر حکومت شاه ما شاهدش بودیم به طور جدی زودتر شروع می شد، با مثلا فرصت دادن به افرادی مثل دکتر بختیار و امثال اونها که بتونن اون چهره و اون فرم حکومت رو تغییر بدن، به طور مسلم این اتفاق هرگز رخ نمیداد.
آقای علی جانی، یه موضوعی که آقای خانساری هم اشاره کردن مسئله اقتصادی بود و قیمت نفت. شوک قیمت نفت در ابتدای دهه 50 و افزایش درآمدهای ایران از صادرات نفت به نظر شما چه اندازه بر وقوع انقلاب اسلامی تاثیر داشت؟
قطعا موثر بود. البته اول رو کلمه انقلاب یک توافقی بکنیم که آیا انقلاب منظور اون تظاهرات 13 ماهه آخر حکومت شاهی یا یک روند 25 ساله حداقل 32 تا 57 یا حتی کمتر از اون، یا حداقل 42 تا 57. من بیشتر اون روند رو مد نظرم هست. اگر اون روند رو در نظر بگیریم قطعا همینطوره. یعنی انقلاب یک ریشه هایی داره که یکیش همین تعارضی است که بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی وجود داره. این در برنامه 5 ساله آخر حکومت شاه تو ادبیات اون هم کارشناسای همون موقع که برخیش آدمای ملی هم بودن تو سازمان برنامه بودجه نوشتن که این توسعه اقتصادی باید همراه با توسعه سیاسی باشه، وگرنه اونا حتی پیش بینی میکنن وقوع انقلاب رو. این یه مشکل بود. یه مشکل هم چالش های درونی خود همون توسعه اقتصادی بود که نامتوازن بود. یعنی همه بخش های کشور و همه اقشار مردم رو یک نواخت مورد پوشش قرار نمیداد. این یکی از ریشه های انقلاب هست. البته ریشه های دیگه هم داره. یه نوع جدا افتادگی از مردم که حکومت شاه به تدریج از فرهنگ عامه مردم، فرهنگ مذهبی دور افتاد. این البته مشکل روشنفکران هم بود. یه بخشیش یه مدار گفتمان غالب روشنفکران در جهان بود که یه گفتمان عدالت خواه بود و مشی انقلابی بود. و همینطور شخصیت شاه حالا اون سوی صحنه شخصیت آقای خمینی. این شخصیت شاه و مختصات اساسا نظام سلطنتی و پادشاهی که به هر حال در کشورهای منطقه ما یک نظام متمرکز و مطلق است، حالا شخصیت شاه هم یک شخصیت خودبین بود و اصلاح رو نپذیرفت. حالا حزب رستاخیز رو اشاره کردین، حتی یک نماینده مجلس مثل جبهه ملی نپذیر. حالا شخصیت شد این بخشش عامل تشدید روند انقلاب شد. حالا بخش دیگری هم داشت که در این حال که شاه مطلقه بود، دیکتاتور مطلقه بود، ولی در حال با صدام و قذافی و اسد هم فرق میکرد، به سمت اون کشتارهای وسیع نرفت. از اون سو هم در حال این ویژگی هم در روند انقلاب ماهای پایانیش نقش داشت. به هر حال ما بسی هم ساختار رو در نظر بگیریم، ساختار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی رو، هم کنشگران رو در جامعه نفتی متمرکزی که احزاب وجود ندارن، نهادها وجود ندارن و سرکوب میشن و به شدت فضا امنیتی میشه در اوتو کارهای جمعی، کنشگران و شخصیت هاشون خیلی نقش پیدا میکنه که اینجا در واقع شخصیت شاه و شخصیت آقومنی اون سوی صحنه حالا مستقلا میشه بهش پرداخت، نقش مهمی در روند و تشدید فرایند انقلاب ایفا میکنه.
آقای علی جانی اشاره کردن به مسئله قیمت نفت در مورد صحبت کردن و قدرت‌های جهان. آقای نگهدار، یه مسئله هم هست، یه فرضیه هم هست که میگه که مسئله افزایش قیمت نفت باعث شد که قدرت‌های جهان علاقه پیدا بکنن برای اینکه شاه رو کنار بذارن. شما چقدر فکر می‌کنید این مسئله واقعی بوده و این فشار از طرف قدرت‌های جهان هم بوده؟
مناسبات شاه با قدرت‌های جهانی در اواخر دوران سلطنت دچار بحران شد. شاه خب یک بلند پروازی‌هایی داشت در اون سال‌ها که از مبنای نظریه تمدن بزرگ بنا شده بود و فکر می‌کرد که ایران می‌تونه در چالش‌های خودش در عرصه بین‌المللی بیش از آنچه که سهم او هست به دست بیاره. ولی اشتباه محاسبه در این زمینه این بود که شاه همش بر دستگاه قدرت نظامی و امنیتی خودش متکی بود و بر حمایت اقشار وسیع مردم. در آخرین ماه‌هایی که به انقلاب منجر میشد تقریبا هیچ متحد اجتماعی برای شاه باقی نمانده بود و همه در مقابل او قرار داشتند. در یه همچین وضعیت تناسب قوای سیاسی چنان که گشایش اقتصادی هم درست بشه و پول نفت به صندوق‌های دولت واریز بشه، از اونجا که همه شاه شکاف‌های بین‌المللی رو با تقابل خودش باختن افزایش داده و همچنین شکاف‌های داخلی با ملت خودش افزایش داده، بنابراین موقعیت بسیار بسیار لغزان و شکننده ای پیدا میکنه. افزایش قیمت نفت اینجا نبود که شکاف‌های اجتماعی رو افزایش بده، میتونه درست عکس عمل بکنه. افزایش قیمت نفت اینجور نبود که رابطه با کشورهای غربی رو تیره بکنه و مختل بکنه، همونجوری که سایر شرکای نفتی ایران در اوپک بهترین مناسبات رو عربستان سعودی نونه که بهترین مناسبات رو با اونها با قرد برقرار کردن. بنابراین من سیاست ها و ارزیابی های نادرست رژیم حاکم به رهبری شاه رو عامل اصلی تقابل با غرب و تقابل با مردم میدونم. یک نکته دیگر هم فقط باید اضافه کنم و اون هم روی کار آمدن آقای کارتر هست. بر اثر روی کار آمدن آقای کارتر و رویه حقوق بشری که ایشون داشت، شاه احساس کرد که پشتیبان اصلی او در عرصه بین‌المللی که ایالات متحده آمریکا باشه و در دوران نیکسون خب بیشترین حمایت رو از دولت شاه می‌کردند، این حمایتی که مقدار سست شده به این بیشترین تأثیر رو در تضعیف روحیه عاملان دستگاه سلطنت و هم پاشیدگی سلطنت به اعتقاد من بر جای گذاشت.
آقای خانساری، آقای نگهدار اشاره کردن به روی کار آمدن کارتر و خب فشاری که بر شاه می‌آورد برای رعایت حقوق بشر و افزایش آزادی های سیاسی. شما چقدر موافق هستید که فشارهای کارتر در تحولات سالهای پایانی حکومت محمد رضا شاه مهم بوده؟
الان از سوی وزارت خارجه آمریکا و به اصطلاح دستگاه‌های سیاسی آمریکا انتشار پیدا کرده، یعنی آشکار شدن و آزاد شدن اسناد محرمانه، نشون میده که مشکل شاه با کشورهای غربی و به ویژه آمریکا قبل از روی کار آمدن کارتر و در زمان دوران ریاست جمهوری جرالد فورد و کیسینجر به وجود آمد. رابطه استراتژیک ایران با آمریکا که یکی از پایه‌های کلیدی بقای میشه گفتش که نظام شاه محسوب میشد، به علت پافشاری شاه روی عدم پذیرش دیدگاه‌هایی که آمریکایی‌ها می‌خواستند به رابطه استراتژیک آمریکا عربستان سعودی تبدیل شد که هنوز سر جای خودش است و می‌بینیم که یک کشوری که هیچ کس فکر نمی‌کرد در اون ایام بتونه این همه سال با توجه به سیستم حکومتی عقب افتاده خودش دوام پیدا بکنه تا به حال دوام پیدا کرد. یکی از مسائلی هم که دو مرتبه فاش شده این استش که کارتر موقعی که به پست ریاست جمهوری رسید، از سابقه این برخوردها و تنش‌هایی که میان طرف خودش و شاه به وجود آمده بود اطلاع نداشت، چون مدارکی که مربوط به این میشد رو کیسینجر قبلا از وزارت خارجه جزو اسناد خودش برده بود. چرا شاه این مواضع رو گرفت؟ آقای نگهدار میگن بلند پروازی ها یا سهم او، این کار رو به خاطر وطن پرستی و به خاطر حفاظت از منافع ایران کرد. حالا راه و روشی رو که شاه
برای این امر به خرج داد، شاید یه راه و روشی نبودش که در یک سیستم دموکراتیک با مشروعیت و با قانون این کار رو انجام بده، چون بدون تردید شاه باید طبق قانون اساسی عمل میکرد که نمیکرد. علی‌رغم تمام مشکلات اقتصادی که ما داشتیم، سطح زندگی مردم ایران به لحاظ پیاده کردن سیاست‌های اقتصادی شاه در مجموع از زمان 28 مرداد تا 57 و به ویژه در 15 سال آخر، یعنی بعد از 15 خرداد به بعد که او به اصطلاح قدرت مطلقه را گرفت، سطح زندگی مردم ایران هیچ وقت به اون میزانی که در 57 بود نبوده. و موقعی که صحبت از 28 مرداد هم میشه، باید یک موضوعی رو مد نظر داشت که شاه که یک فرد غیر محبوبی در 57 بود، در 28 مرداد یک فرد محبوبی بود، یعنی محبوبیت دکتر مصدق مساوی با غیر محبوبیت شاه نبود.
خب آقای نگهدار، اول از شما میخوام بپرسم در مورد نکته که آقای خانساری اشاره کردن، وطن پرست بودن شاه، چقدر شما موافق هستیم با این مسئله؟
من اساسا معتقدم که تمام حکومت ها وطن پرست هستن. حکومت وطن فروش ما در دنیای مدرن نداریم، یعنی هر حکومتی که در تمام کشورهای جهان سوم و جهان پیشرفته بر مسند قدرت قرار میگیره، به خاطر حفظ قدرت خودش که قدرت ملی تلاش میکنه. دوران شاه، دوران رضا شاه، حتی در دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه که ما به عرصه مدرن گام گذاشتیم، اینها همه تدبیرشون و تلاششون برای افزایش قدرت خودشون هست، و قدرت خودشون قدرت ایران، قدرت کشورهای دیگه نیست. البته نفوذ انگلستان و روسیه مثلا در ایران و در دوره بعد از جنگ دوم جهانی، رقابت انگلیس و آمریکا در ایران وجود داره، رهبران سیاسی هم میکوشند به وسیله‌ای به این قدرت ها نزدیک بشن برای اینکه اهداف خودشون رو پیش ببرن. به نظر من نسبت دادن اینکه اینها منافع آمریکا رو یا منافع انگلیس رو رعایت میکردن و منافع ایران رو رعایت نمیکردن، این یه نظریه درسته و قابل اتکایی نیست. نوع رابطه‌ای با اونها البته مخدوشه و بر اساس تصمیم ملی، همون جوری که آقای خونسالی هم میگن، بر اساس تصمیم ملی، تصمیم مجلس نمایندگان مردم و اتفاق عامه نیست. من فکر میکنم این حسی که شاه آمریکایی است و منافع آمریکا رو بر منافع ایران تقدم میده، محصول استبداده. وقتی شما مردم رو، اقشار سیاسی رو، گروه ها رو از مشارکت محروم میکنید، این حس رو در جامعه دامن میزنید که اتکای حاکم بر قدرت‌های خارجی است.
آقای علیجانی، یه اشاره هم بکنیم به سازمان‌های چپگرای انقلابی. از اونجایی که حکومت شاه از توی مخالفان وابسته به آمریکا خونده میشد، البته الان آقای نگهدار رد کردن این مسئله رو، ارتباط نزدیکی هم شاه با غرب داشت و تفکرات سوسیالیستی و ضد آمریکایی در جنبش دانشجویی و روشنفکران محبوب شده بود. این مسئله فکر می‌کنید که چقدر در وقوع انقلاب 57 مؤثر بود؟
این هم یکی از عوامل مؤثر بود، یعنی همون گونه که ساختار سلطنتی و بسته و مطلقه حکومت، همونطور که شخصیت بلند پرواز و مغرور شاه، همون گونه که شخصیت بسته و لجباز آقای خمینی تأثیر داشت، همون گونه که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی و توسعه نامتوازن تأثیر داشت، از این سوی صحنه هم به هر غالب بودن فرهنگ رادیکال هم عدالت خواه و هم با مشی انقلابی مؤثر بود. در حال نوع این نگاه ثنوی، اگه بخوام یه مقدار جامعه شناختی تر نگاه بکنیم و از زاویه مطالعات فرهنگی، در ایران ما یک نگاه ثنوی کهن تاریخی داریم که در فرهنگ ما قبل اسلام هم دیده میشه، اهور و اهریمنی که در تفکر زرتشتی و تا قبل از اون هست، در دوره اسلامی هم این تقویت میشه. این با نگاه تضادی مارکسی منطبق میشه. بعد اینجاست که ما وارد یک پدیده میشیم که من اسمشو میذارم شراکت نافرجام دو نوع رادیکالیزم، یعنی رادیکالیزم روشنفکری هم از مذهبی و غیر مذهبی و رادیکالیزم سنتی که آقای خمینی اینو نمایندگی میکرد. در حالی که آقای خمینی صدای غالب حوزه نبود، صدای غالب حوزه از قدر میانه رو بود، ولی آقای خمینی و بخشی از طلبه هایی که تربیت شده ایشون بودن، اینها تونستن نمایندگی بکنن حوزه های سنتی رو. و از سوی دیگر هم رادیکالیزمی که بیشتر تحت تاثیر ادبیات چپ بود، اینها وارد یک شراکتی شدن که این شراکت نافرجام بود، یعنی تشابهات اینها بعدها در یکی دو دهه بعد خودش رو نشون داد، یه تشابه‌های خیلی سوری بود، یعنی عوام‌گرایی و مستضعف‌گرایی خمینی با مردم‌گرایی ملیون، با مردم‌گرایی و خلق‌گرایی رادیکال‌های مذهبی غیر مذهبی، جنسش کاملا متفاوته. و من فکر می‌کنم یکی از ریشه‌های انقلاب هم همین شراکتی است که بعداً نافرجامیش رو ما در پس از انقلاب می‌بینیم.
متأسفانه بحث طولانیه، خیلی بیشتر دوست داشتم این قسمت رو باز بکنیم آقای علی جانی، ولی خب فرصت زیادی نداریم. فقط من می‌خوام به عنوان آخرین سوال از هر سه نفر شما بپرسم که فکر می‌کنید که انقلاب ایران واقعا همون چیزی که تصور می‌کردید بود و آیا به نفع ملت ایران بود یا به ضرر ملت ایران؟ آقای خانساری شما لطفاً شروع کنید.
من فکر می‌کنم که انقلاب ایران به هیچ وجه اون چیزی که همه می‌خواستن نبوده، برای اینکه اون حاصل انقلاب، اون چیزی که در اصل حتی افرادی که به طور جدی در شرکت داشتن و میخواستن، افرادی که به جز دار دسته آقای خمینی که به خواسته های کلان خودشون با استقرار جمهوری اسلامی که به زعم خودشون بود رسیدن، تمام اون کسانی که در انقلاب مشارکت کردن به یک نوعی از دایره قدرت و از دایره مشارکت محروم شدن و کنار زده شدن و مملکت ما به این روزی رسید که ما امروز شاهدش هستیم. و ما میبینیم که اگر به اتکای، یعنی یک انقلابی که با مشارکت تمام نیروهای فعال به اصطلاح سیاسی و مذهبی در اون زمان به روی کار آمدن یک نظام جدید تبدیل شد و محبوب بود، تبدیل به یک دیکتاتوری عرفی شده که امروز با زور و با قدرت سرنیزه سر کار مونده. حاصل این انقلاب، حاصل مثبتش فقط این بلوغ سیاسی است که در جامعه ما به وجود اومده. مملکتی که مردمش علل اصول پولیتیسه نبودن، یعنی در زمان شاه اون کسانی که دارای دیدگاه‌های سیاسی بودن و مشارکت فعال می‌کردن به نسبت به جمعیت خیلی خیلی محدودتر بود. مردم اون آگاهی‌های لازم رو اون زمان نداشتن. ولی یکی از نکات مثبت انقلابی نیست که جامعه پخته شده، مردم سیاسی شدن، اگر زورشون نمی‌رسه که کاری رو انجام بدن و شرایط رو تغییر بدن، حداقل به خوبی درک می‌کنن که اوضاع و احوال چگونه هست و در اصل حاکمیت چی کار میکنه.
آقای نگهدار شما تصورتون چیه؟ فکر میکنید واقعا انقلاب به همین شکل خواهد بود و آیا به نفع مردم شد؟
ما این دقیقا چند نکته باید توجه میکنیم. اول وقتی ما از مردم صحبت میکنیم، ما در آستانه انقلاب در یک کشور دوپاره به سر میبریم. بخشی از جامعه به فرهنگ مدرن دست یافته، اقشار متوسط شکل گرفتن، تحصیلات دارند و ایدئال‌های دموکراتیک رو پیش روی خودشون قرار میدن. بخش وسیع‌تری از مردم اساساً از هر نوع شناخت سیاسی خود بنیاد محروم هستند و بیشتر چشمشون به رهبران سیاسی است که اونها چه میگن و آقای خمینی رو میپسندند و روش و رفتار و منش و مسلک او رو. بخش دیگری از جامعه که بیشتر حول دانشگاه ها متحد بودن و اقلیت اجتماعی ما بودن، خود دموکراسی خواه بودن، مدرن بودن و مقداری هم به تمدن غرب گرایش داشتن بدون اینکه به سیاست حاکم بر غرب گرایش داشته باشن. برای من وقتی میگیم مردم آیا حالا همون چیزی رو میخواستن که به دست آوردن یا نه، من فکر میکنم که انقلاب ایران مقدار زیادی طبقه متوسط و اقشار مدرن شهری رو کنار زد، به امتیازات چیزشون گرفت و بخش عظیمی از اقشار مردم رو که تفکرات فرهنگی سنتی رسن اونها رو به عرصه رو برد. از این زاویه خب قدرت بیشتری رو به اونها داد و قدرت کمتری به اقشار متوسط و نارضایی در میان اقشار متوسط به شدت افزایش بگم. به نظر من در دوران رژیم سلطنت امید مردم به اصلاح بسیار بسیار ضعیف‌تر بود در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در دوره دوم حیات عمومی بعد از سال 76.
مرسی آقای نگهدار. آقای علی جانی میخوام که شما هم اگه لطف کنین این سوال آخر رو پاسخ بدید.
اکثر کسایی که در انقلاب شرکت داشتن به جز معدود کسانی که حاکم هستن الان و هنوز در رأس حکومتن، کسی از جمهوری اسلامی راضی نیست. یعنی یه بار بس جمهوری اسلامی، یک بار انقلاب. اما اگه از زاویه انقلاب نگاه کنیم و به ویژه با دید جامعه شناختی نگاه کنیم، انقلاب هنوز تموم نشده. انقلاب فرانسه 110 سال طول میکشه، حتی یک بار سلطنت برمیگرده دوباره سرنگون میشه. تا به یک ثبات نسبی برسه. من اصلاحات رو و حتی جنبش سبز رو و روندهایی که بعد از این هم در زیر پوست جامعه ایران ادامه داره رو ادامه انقلاب میدونم، انقلاب اسلامی. همون گونه که انقلاب اسلامی هم ادامه نهضت ملی شدن نفت بود، ادامه جنبش مشروطیت بود. یعنی یک اتفاقی در اعماق جامعه ایران اتفاق افتاده و مشارکت جویی سیاسی و حق خواهی و پیدایش سوژه، پیدایش شهروند، پیدایش حقوق بشر، اینها که اقتصاد و عدالت هم جزئی از اون هست، اینها در اعماق جامعه ایران در حرکت و این جامعه همچنان در تلاطمه. یعنی انقلاب هنوز تموم نشده. این نکته اول. نکته دوم هم این که ما واقعا باید اون دید سیاسفیدی ثنوی تضادی که با اون در زمان حکومت شاه رو تحلیل میکنیم در اوج جمهوری اسلامی همین اشتباه رو دوباره تکرار نکنیم، نه تنها در اوج جمهوری اسلامی بلکه در اوج ایران. حتی کارنامه جمهوری اسلامی اصلا قابل دفاع نیست، اما الان حکومتی از درون یک انقلاب به وجود اومده، انقلاب انرژی رو آزاد کرده که الان حتی با زمان شاه مقایسه کنیم تمرکز و انحصار قدرت در رأس هرم سیاسی در حد زمان شاه نیست. یعنی آقای خامنه‌ای یه طرف، دوربرش آقای رفسنجانی دیگران و دیگران هستن. حتی در دور آقای خامنه‌ای 100 نفر نماینده مجلس جلوی آقای خامنه‌ای نیستن. فضای مطبوعات الان بازتر از زمان شاهه، روستاها الان مرفه‌تر از اون موقع هستن، حتی امکانات شهری اینا رو حالا من باید با آمار ارقام بگیم. بنابراین به نظر من این روند ادامه داره و اگر شریکی از این شراکت نافرجام جنون رادیکالیست خیانت کرده در این شراکت، اما بازی همچنان ادامه داره و من با آینده خوشبین هستم، به ویژه با این دستاورد و تجربه‌ای که جامعه ایران و روان قومی ایران اگه با دید یونگی نگاه بکنیم از این سه دهه به دست آورده و این رو پشتیبانی حرکات آیندهش قرار خواهد.
متشکرم از شما که تا این دسته با برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه بودید و ممنون از هر سه مهمان برنامه، فرخ نگهدار، فعال سیاسی چپگرای ایرانی، رضا علیجانی، نویسنده و فعال سیاسی، عضو